سلام، امروز یک شنبه 31 فروردین 404. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. زیستگاه هزاران پرنده مهاجر در آستانه نابودیه. در این شماره روایتی داریم از شب فرهنگی بخارا درباره مسائل و مشکلات تالاب انزلی، از واکنش فعالان محیط زیست نسبت به حضور حیوانات وحشی در سریال پایتخت صحبت می‌کنیم و از آثار تاریخیمون که با تصمیمات غلط وزارت میراث فرهنگی دارن از بین میرن. در آخر هم به این مسئله می‌پردازیم که چطور کمبود برق باعث سقوط جایگاه جهانی ایران در تولید فولاد شده. با من همراه باشید. تالاب انزلی، این زیست بوم بی‌نظیر در شمال ایران، حالا در آستانه نابودی قرار گرفته. تالابی که روزگاری پناهگاه هزاران پرنده مهاجر و راه معیشت ساکنان حاشیه دریای خزر بود، امروز زیر فشار آلودگی، توسعه بی‌برنامه و بی‌توجهی مسئولان کم کم داره جان میده. در شب فرهنگی بخارا با عنوان تالاب انزلی، پژوهشگران، فعالان محیط زیست و دوستداران طبیعت دور هم جمع شدند تا از اهمیت این تالاب بگن و البته از خطرات جدی که اون رو تهدید میکنه. علیرضا میرزاجانی، استاد دانشگاه گیلان، وضعیت رو اینطور توصیف میکنه. تالاب انزلی دیگه اون پهنه آبی سابق نیست. پیش بینی میشه تا سال 1440 به یک تالاب فصلی تبدیل بشه. آمارها هم نگران کنندن. از 1000 صیاد فعال در گذشته، حالا کمتر از 80 نفر باقی موندن. کاهش شدید تنوع پلانکتونی و مرگ گروهی آبزیان به دلیل آلودگی تالاب رو از نفس انداخته. نسیم توافزاده، فعال محیط زیست، به لزوم مشارکت مردمی تاکید داره. با هم میتوانیم. در غیر این صورت تالاب رو از دست خواهیم داد. آلن پتروسیان هم هشدار داد که سنبل آبی، گونه مهاجم، یک سوم تالاب رو بلعیده و پرندگان مهاجر از جمله خوتکای اوراسیایی و پلیکان پاخاکستری در خطرن. در همین حال محمد کهنسال از جمعیت فزاینده در حوزه آبریز تالاب گفت، جایی که حالا با تراکم آلاینده های انسانی به یکی از آلوده ترین مناطق استان گیلان تبدیل شده. تالاب انزلی فقط یه پهنه آبی نیست، بخشی از هویت فرهنگی، اقتصادی و طبیعی شمال ایرانه. اگر روند فعلی ادامه پیدا کنه، نه تنها گونه های نادر زیستی، بلکه معیشت هزاران نفر از مردم منطقه از بین میره. فعالان محیط زیست هشدار دادن که برای نجات این اکوسیستم حیاتی باید فوری اقدام کرد. از محدود کردن توسعه شهری گرفته تا احیای ارتباط تالاب با دریای خزر و مقابله با گونه های مهاجم. شب تالاب انزلی اگرچه فرصتی برای گفتگو بود، اما حالا زمان عمله. آینده تالاب آینده ماست. سریال پایتخت که سالها با روایت‌های طنز و شخصیت‌های محبوبش بیننده‌ها را همراه کرده، این بار با انتقاداتی تازه روبرو شده، اما نه به خاطر قصه یا بازیگران، به دلیل حضور حیوانات وحشی در فصل هفتم. از خرسی که وارد کمپر ارسطو شد تا گرازی که به نقی حمله کرد، سکانس‌هایی که به ظاهر سرگرم کنندن اما برای فعالان محیط زیست زنگ خطرن. آیا اصول اخلاقی و ایمنی در استفاده از حیوانات رعایت شده بود؟ آیا این نوع استفاده نگاه جامعه رو به حیات وحش تغییر نمیده؟ عوامل سریال میگن همه چیز با مجوز انجام شده و حتی دامپزشک و تیم فنی همراه حیوانات بودن. علیرضا نجف‌زاده، مدیر پروژه، تاکید داره که تیمی برای جابجایی خرس از اصفهان به محل فیلمبرداری اعزام شده و بخش‌هایی از سکانس‌ها هم با جلوه‌های ویژه ساخته شده. اما از طرف دیگه علی کشمیری، فعال محیط زیست، میگه هنوز در ایران پروتکل مشخصی برای استفاده از حیوانات در آثار نمایشی وجود نداره. به نبود شفافیت درباره نحوه حمل حیوانات و حتی نادرست بودن اطلاعات زیستی سریال اشاره میکنه. مثلا خرس قهوه‌ای در خراسان زیست نمیکنه، اما در سریال چون این چیزی نشون داده شد. با وجود حاشیه ها نمیشه انکار کرد که سریالی پربیننده مثل پایتخت تأثیر زیادی بر نگاه عمومی داره. همین مسئله میتونه آغازگر یک گفتگوی جدی درباره شیوه های اخلاقی استفاده از حیات وحش در رسانه باشه. آیا وقت اون نرسیده که قوانین روشن و الزام آور برای محافظت از حیوانات در پروژه های نمایشی تدوین بشه؟ تا وقتی شفافیت و نظارت وجود نداشته باشه، هر تجربه میتونه به هزینه‌ای برای جان حیوانات و اعتبار سازندگان تموم بشه. به خاطر داشته باشیم، آگاهی از طبیعت با احترام به اون آغاز میشه. در روز جهانی محوطه‌ها و بناهای تاریخی، مسئولان یک بار دیگه از لزوم حفاظت از میراث فرهنگی گفتن، اما پرسش تکراری همچنان پابرجاست. آیا این صحبت‌ها صرفاً شعارن یا نقطه آغازی برای تغییر؟ پیام ما در گزارشی تحلیلی به اظهارات اخیر وزیر میراث فرهنگی و مدیران مرتبط پرداخته. اظهاراتی که در ظاهر نشان از دغدغه دارن، اما با نگاهی دقیق‌تر خبر از تداوم سیاست‌هایی میدن که بارها زخم بر پیکره تاریخ این سرزمین زدن. از تفویض اختیار به استان‌ها گرفته تا واگذاری حفاظت به نهادهایی که تجربه‌های گذشته کارنامه ناموفقی براشون رقم زده. رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی در نشست رسانه‌ایش گفت در توان دولت نیست که برای 23,000 محوطه تاریخی بودجه و امکانات کافی تامین کنه. او از برنامه‌هایی مثل هیئت امنایی شدن بافت‌ها، گفتگو با سایر نهادها برای مشارکت در حفاظت و حتی استفاده از تکنولوژی‌هایی مثل پهپاد گفت. اما همین تفویض اختیار در شیراز به تخریب بخشی از بافت تاریخی منجر شده. تجربه‌ای که به گفته فعالان میراث فرهنگی ممکنه در سایر شهرها هم تکرار شه. دوستان همراه، در پادکست شماره قبل گزارشی از ساخت و سازهای غیر کارشناسی در بافت تاریخی شیراز رو روایت کردم. میتونید در وبسایتمون بشنوید و همینطور گزارشش رو بخونید. اما مهدی حجت، بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی، در واکنشی گفت اگر ارزش آثار را می‌فهمیدیم، از دیدن یادگاری نویسی بر یک دیوار تاریخی اشکمان در می‌آمد، نه اینکه بی‌تفاوت رد شویم. جمله‌ای که قلب مسئله رو نشونه میره. بحران فقط در کمبود بودجه یا نیروی انسانی نیست، بلکه در نبود درک عمیق از ارزش تاریخی این سرزمین نهفته است. از طرف دیگه مدیر کل حفظ و احیای بناهای تاریخی فاطمه داوری در مراسمی رسمی از تمرکز بر تاب‌آوری آثار در برابر بحران ها گفت. اما آمارها میگن 27 اثر ثبت جهانی در ایران در معرض فرونشست زمین قرار دارن. از شکاف‌های نگران کننده در نقش رستم و دارابگرد گرفته تا آسیب‌های مشهود در میدان نقش جهان. در حالی که متولیان وعده نشست‌های تخصصی و تدوین اسناد میدن، آثار تاریخی یکی یکی در خطر نابودین. اگر همین امروز دست به تغییر نزنیم، فردا چیزی برای حفاظت باقی نمیمونه. ایران موزه زنده است، اما اگه سکوت کنیم و سهل‌انگاری ادامه پیدا کنه، این موزه به خاطره خاموش بدل میشه. دوستان عزیز، پیام ما گزارش‌های پردامنه در مورد فرونشست آثار تاریخی کار کرده. از جمله گزارش‌های اخیر این موضوع رو در پادکست‌های 20 فروردین و 21 بهمن پیگیری و روایت کردیم. آیا می‌دونستید ایران با وجود داشتن ظرفیت تولید 50 میلیون تن فولاد تنها 30 میلیون تن تولید می‌کنه؟ اون هم نه به خاطر کمبود مواد اولیه یا فناوری، بلکه به دلیل بی‌برقی. صنعت فولاد، این غول زیرساختی که ستون فقرات بسیاری از صنایع است، امروز با چالش جدی کمبود برق دست و پنجه نرم میکنه. موضوعی که نه تنها تولید رو متوقف کرده، بلکه ایران رو در آستانه از دست دادن جایگاه دهم جهانی تولید فولاد قرار داده. در این قسمت از پادکست به پشت پرده بحران برق در صنعت فولاد، سیاست‌های ناکارآمد و خسارت‌های چند میلیارد دلاری اون می‌پردازیم. در 4 سال گذشته صنعت فولاد ایران 11 میلیارد دلار ظرفیت تولید رو به دلیل محدودیت‌های برق از دست داده. این رقم معادل راه اندازی 2500 نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدیه. با این حال علی‌رغم اینکه فولاد سازان 60% برق مصرفی خودشون رو تولید می‌کنن، در زمان اوج مصرف مجبور به عرضه اون در شبکه سراسری هستن و خودشون از برق بی بهره میمونن. بهرام صبحانی رئیس انجمن فولاد میگه از 50 میلیون تن ظرفیت فقط 30 میلیون تن عملیاتیه. 20 میلیون تن دیگه به دلیل کمبود بلا استفاده مونده. این وضعیت باعث شده صادرات فولاد هم از 8 میلیارد دلار در سال 402 به 6.5 میلیارد دلار در 403 کاهش پیدا کنه. کیوان جعفری تهرانی، کارشناس بازارهای جهانی، هشدار داده که اگه این روند ادامه پیدا کنه، ایران جایگاه خودش رو در بین 10 کشور اول تولید کننده فولاد جهان از دست میده. دولت از صنایع خواسته با احداث نیروگاه‌های خورشیدی 80% دیماند مصرفی خودشون رو جبران کنن تا در آینده دچار قطع برق نشن. اما این پیشنهاد با بی‌اعتمادی صنایع مواجه شده، چرا که تجربه نیروگاه‌های خودتأمین قبلی نشون داده حتی برق تولیدی خودشون هم در زمان کم بود به اونا اختصاص پیدا نمی‌کنه. در این شرایط صنعت فولاد که زمانی نماد قدرت صنعتی کشور بود، حالا در آستانه عقب موندن از رقبایی مثل ویتنام قرار گرفته. کشوری که تنها در 2 سال رتبه خودش را از 18 به 12 جهان رسونده. پرسش اینجاست، وقتی برق هست اما به دست تولید کننده نمیرسه، مسئول واقعی این بحران کیه؟ ایران با وجود پتانسیل بالا برای صادرات محصولات کشاورزی هنوز نتونسته در این زمینه جایگاه شایسته خودش رو پیدا کنه. پیام ما در گزارشی تحلیلی به چرایی این موضوع پرداخته که میتونین در وبسایت پیام ما .ir بخونید. همینطور اخبار مذاکرات رو هم میتونین در وبسایت و روزنامه پیام ما دنبال کنید. سپاس از همراهیتون. ایام بکام. خدا نگهدار.